الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دو تا سوال شده. سوال اول، من سوالو میخونم تا بعد ببینیم چه کار کنیم. نوشتن که در اموری مثل صفات مرجعیت که علت بحث از آن به دلیل طریقیت داشتن برای رسیدن به حکم شارع است، چگونه ممکن است که از نصوص برای شناخت آن استفاده کنیم؟ آیا شارع می تواند طریق رسیدن به حکم را خود انتخاب کند؟ جواب این سوال مثبت بله. درسته تقلید طریقیت داره، اما شارع طرقی رو قرار بده، حتی ممکنه طرقش احیانا تعبدی هم باشه ولی قرار بده. مثل باب قضا، مگه در باب قضا احقاق حق موضوعیت نداره؟ اما شارع میاد یه اماراتی رو جعل میذاره، میگه بینه، میگه قسامه. پس جواب مثبته. بعد سوال کردن که دیگه ادامهش هم قهرن پاسخ داده شده. بعد نوشتن در مورد اموری مثل مرجعیت که حقیقتش رجوع جاهل به عالمه، آیا نباید همه نصوص موجود رو ارشادی بدانیم و لذا دست از مثلا دقتها در نصوص برداریم؟ دوست بزرگواری که این سوالو کردن منتظر باشن، ما در مرحله تحقیق در این باره صحبت میکنیم، اونجا من پاسخ سوال دوستمون رو خواهم داد. بله، اینه. آیا نباید نصوص موجود رو همه ارشادی بدانیم، لذا دست ما برای تفسیر متن خارج از ضوابط دقیق باز میشود؟ اینو اجازه بدید من در مرحله تحقیق، چون خیلی با این نکته ما کار داریم، نه در اینجا بلکه در خیلی از جاهای دیگه، انشاءالله میرسیم. خلاصش هم اگر میخواد شما فکر کنید تا فردا پس فردا میرسید. اینه که اصولا ببینید مسائلی که تعبدی نیست، عقلی عقلائیه، تا چقدر باید رو کلمات مثلا روایات وارده دقت کرد که اینجا شیعنه اونجا شیعن نیست. یادتون میاد دیگه تو درس دیروز، انشاءالله فردا صحبت میکنه. این یه سوال. یه سوال دیگه هم شده. من البته دوستان گاهی میگن سوالات، ببینید مدیریت بحث رو به عهده خود ما بذارید، بالاخره ما میدونیم چه کار باید بکنیم. گاهی سوال اول میخونیم اول درس، گاهی آخر درس. ممکنه یه سوال اصلا نخونیم، من نیارم برای شما، یه سوال حتی دوبار مطرح کنیم. همه اینا فکر کنید یک مدیریتی پشتش هست. حالا به هر صورت یه سوال دیگه کردن، گفتن که شما اگر در قنوت فارسی شک کنید مگر فارسی نمیخونید؟ حالا کسی شک کنه قنوتو میشه فارسی خون یا حتما باید عربی خون؟ اتفاقا بحثم داره، میدونید که حالا بعضیا تأمل دارن میگن فارسی نخونید عربی بخونید، بعضی هم نه قشنگ فتوا دادن که فارسی هم میشه خون، فقط باید حواستون باشه که دعا باشه، مثلا خطاب به غیر خدا نشه، چیزی که بلدید دیگه. حالا گفتن که اگر شک کنیم قنوت فارسی جعل شده یا نه، در اینجا با حدیث رفع یا حدیث سعه نماز با قنوت فارسی میخونیم. خب اینجا استصحاب عدم جعل نمی کنیم. میدونید شبهه دوست فاضلمون چیه؟ ایشون هنوز تو اون بحثی که ما گفتیم در جماعت اصل عدم مشروعیت داریم. ما گفتیم یا نگفتیم اگه در شروط جماعت شک کنیم اصل عدم مشروعیت داریم؟ ایشون هنوز تو اون بحثه که چرا اونجا میگید اصل عدم مشروعیت براءت جاری کنید، مثل قنوت که میخواد بخونید شک میکنید قنوت فارسی مشروع یا نه، چرا اصل عدم مشروعیت جاری نمی کنید؟ ببینید هم شما هم اون دوستمون که سوال کردن، ما چند بار باید بگیم؟ اگر مطلبی رو شارع بیان کنه ولی یه جا شک کنیم و بیان بر عهده شارع باشه ولی بیان نکرده، تو اجزای نماز یا کیفیت اجزا مثل کیفیت قنوت ما شک میکنیم در اعتبار امری زائد. فرض کنید اصل قنوت مستحبه اومده، اما شک میکنیم شرایط قنوت. خب هر مقدار یقین داریم، یقین داریم، هر مقدار شک داریم براءت جاری میکنیم، اما جایی که شک در اصل طریق دوران ام بین تعیین و تخییر و شک در طریقیت طریقه، بارها گفتیم شک در طریقیت طریق جای براءت، جای احتیاطه. این باید این دوتا رو از هم جدا کنید. البته این دوستمون یه نکته رو هم دقت نمی کنن که آیا ما به خود این اصل عدم مشروعیت در جماعت معتقدیم یا نه، این خودش یه بحث دیگه است. من در جای خودش عرض کردم اگر برگردد به طریقیت طریق اصل احتیاطه، اگر برگردد به غیر این ولو تعیین و تأخیر ولو شک در محصل باشه براءت جاریه. انشاءالله که دیگه این بحث رو ختمش کنیم. اگر رسیدیم به نماز جماعت اونجا ما بار میاندازیم و انشاءالله مفصل بحث میکنیم. اگر شما بزرگوارانم تو همین فرصت میتونید مثلا تحت این عنوان بازنگری یا بازخوانی پرونده اصل عدم مشروعیت در جماعت، به نظر من گنجایشی رساله رو داره و تا الان من تو کمیته مدارج ندیدم این موضوع بیاد و بحث بشه. یعنی از موضوعاتی است مثلا با این شکلی که میگم بازخوانی پرونده اصل عدم مشروعیت، اونجا دیگه حالا بحث کنی که آیا این اصل رو داریم یا نداریم، اگرم داریم گستره شناسی کنیم تا کجا این اصل جاریه، بحث ارزشمندیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که گفتگوی ما در شرط هفتم رسید به ادله اشتراط. من امروز صبح که نگاه می کردم دیدم که برای اشتراط، اشتراط یعنی چه؟ یعنی شرط است که مرجع تقلید مجتهد مطلق باشه و متجزی کافی نیست. دیدم 1, 2, 3, 4, 5 و حالا اون آخری هم اگر حساب کنیم 6 تا دلیل اومده تا حالا. اولی بحث انسداد بود، تکرار نکنم. دوم آیه فسألو اهل ذکر بود. سوم روایت احتجاج بود، اون روایت معروف من کان من الفقها صائنا لنفسه. چهارم مقبوله ابن حنزله بود. ششم درست داریم میگیم؟ یک دو بله. پنجم روایت هارون ابن جحمه. اینو الان براتون یه بار دیگه میخونم، چون درس دیروز آخر درس من یه اشاره کردم. نهایتا ششم، اگر شک کنیم، اصل عدم در مرجعیت، میدونید شک میکنیم که قرار داده شارع متجزی رو به عنوان مرجع یا نه، اصل عدم مشروعیته. اما دوستان این روایت هارون ابن جحم رو نگاه کنید، روایت در وسائل جلد 27 دقت کنید، ابواب صفات قاضی باب 11 صفحه 139 حدیث 6. حالا این آدرس بود که تو خود برگم هست، ولش کنید، حواستون رو آدرس نره. ببینید روایت اینه، محمد ابن الحسن، اگر سندو میخونم کار دارم با این سند، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب. محمد ابن حسن کیه؟ شیخ طوسی دیگه، صاحب تهذیب الاحکام. محمد ابن الحسن به اسنادهی از محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی این وسط چند نفر هستن که روایت رو برای شیخ آوردن. این سند هم سند معتبری است، این اسناد شیخ طوسی به ابن محبوب سند معتبری. خود محمد ابن علی ابن محبوبم خوبه، احمد ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومیه، ایشون هم عالیه، رجلون امامیون ثقتون جلیل القدرون. عن الحسین ابن سعید، این حسین ابن سعید، حسین ابن سعید احوازیه، ایشون هم عالیه. پس تا اینجا سند عالی عالی. ان وسائل داره، ان ابل جهم، من تو برگه نوشتم هارون ابن جهم، اگه برگه رو نگاه کنید، اینجا بعضیا که رو این روایت کار کردن گفتن این نباید ابل جهم باشه، باید هارون ابن جهم باشه. گوش میکنید، البته در خود تهذیبم این وسائله، ولی در خود تهذیبم نگاه کنید باز ابوالجحمه، همینی که تو وسائله. ولی به هر حال ما اینجور کارها رو گاهی به عهده دیگران میگذاریم، گفتن اینجا ابوالجحم نباید باشه، هارون ابن جحم باشه. حالا اگر ابوالجحم باشه، یادداشت کنید اسمش اینه، سویر با سه سه نقطه، سویر ابن ابی فاخته کوفی، محل بحثه. بعضیا تضعیفش کردن، بعضیا ردش کردن. اگر هارون ابن جهم باشه که گفتن اینه ثقه است، پس این روایت علل حساب بین معتبر بودن و غیر معتبر بودن مشکوکه. البته میدونید که ما خیلی اینجور کار رجالی رو قبول نداریم، بلدید دیگه، ما روایت وقتی مشابه داره، وقتی تو کتب اربعه میاد، وقتی مورد استدلال فقها واقع میشه، کافی میدونیم برای استناد رو مبنایی که تو رجال داریم. بعد میشه ان ابی خدیجه، خود ابو خدیجم محل بحثه، بعضی ها تضعیفش کردن، بعضی هم گفتن لا وچل تضعیفه، سالم ابن سالم بن مکرم، اینم اسمشه، خواستید اینا رو بعدا نگاه کنید. اما حدیث چیه؟ بعثنی ابو عبدالله علیه السلام، آرام میخونم براتون، آقای ابو خدیجه میگه امام صادق منو فرستادن الى اصحابنا، به شیعه ها. فقال قل لهم، امام فرمودن برو به اصحاب بگو ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارا فی شیء من الاخذ والعطا انتها کمو الى احد من ها اولاء الفساق. ترجمه نکنم که مشکل شرعی پیدا میکنه، جسارت میشه به شما. خلاصه اگه دعواتون شد سراغ این قضات غیر امامی نرید. اجعلوا بینکم رجلا، یا آقایی تو خودتون پیدا کنید. چرا میکشونید به دادگاه، به قضات سنی؟ اونام که میدونید احوال شخصی شیعه رو قبول نداشتن که، اونا رو فقه احناف یا فقه مالکی یا فقه دیگران قضاوت میکردن. نکنید این کارو، خودتون کارتون رو حل کنید. اگر دعوا شد یه رجلی که قد عرف حلالنا و حرامنا، حلال و حرام ما سرش بشه. فعنی قد جعلته علیکم قاضیا، من این آدم رو قاضی قرار میدم، چون قاضی میدونی که نفس میخواد و الا ولایت نداره. حالا یه نفر مجتهد هم باشه چه ولایتی داره؟ امام صادق میخوان بگن من ولایت میدم به اینا، حتی بعد از مرگ من ولایتی که دارم قطع نمیشه. میگه که بر اساس همین روایتی که قضات ما الان هم ولایت دارن، فقهای ما الان ولایت دارن، بعد میگن و ایاکم ان یخا فانی قد جعلت علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان الجائر. سراغ سلطان جائر نرید، سراغ قاضی جائر نرید. حالا اینا گاهی وقتا قضاتشون سلطان هم بودن، همون که والی بلد بوده سلطان، قاضی هم بوده، اما بعضی وقتا که شهرها خیلی بزرگ می شده سلطانشون از قضاتشون جدا می شدن. مثلا زمان بنی العباس قضات یک فضا رفتن، ولات یه فضای دیگه رفتن، جدا شدن. حالا روایت اعم میگه. ببینید شاهد بحث ما، شاهد بحث ما رو کلمه قد عرف حلالنا و حرامنا. اگر بگیم این عرف حلالنا و حرامنا یعنی حلال ما رو بدونه، حرام ما رو بدونه، خب معلومه مجتهد متجزی نمیشه بگیم، نمیتونه بگیم عرف الحلال و الحرام. حالا آقا رو دو تا موضوع کار کرده، رو پنج تا موضوع کار کرده، اصلا تو یه بابی کار کرده، دیگه بالاتر که نمیشه. نمیتونه بگیم عرف حلالنا و حرامنا. لذا این روایت آقایون از شواهد بحث ماست که بخوام اطلاق رو در بیاریم. اگر من بخوام بر آقای خویی اشکال بگیرم، ببینید آقای خویی دیروز فرمود یکی روایت کی بود اولیش؟ روایت احتجاج، یکم روایت ابن حنظله. اصلا ایشون به این روایت اشاره نمی کنه، اصلا، در حالی که اگر ما بخوام ادله رو جمع کنیم ولو بعد جواب بدیم، مثل که اونا رو میشون جواب میده، خب اینم باید بیاد. اگر کسی بخواد جواب ادله رو جمع کنه اینم باید باشه. اینه که من تو برگه نوشتم که یکی از ادله‌ای که تو برگه جدید، برگه امروز، همون اول نگاه کنید خط دوم، ای زن عزف الازالک، پیدا کردید صفحه 141 خط دوم، عزف الازالک کله معتبرت، من اینو معتبره میدونم، هارون ابن جم. نگید الان یک کسی بخواد زود قضاوت کنه میگه روایت هارون ابن جم نداره، ابوالجم داره، ولی قرار شد که درستش هارون ابن جم باشه، ان ابی خلیجه تا آخر قضیه. اما یه چیز بهتون بگم، میدونی چرا آقای خویی اینو نیاوردن؟ با اینکه این روایت مثل مقبوله ابن حنظله روایت خوبیه، ایشون تصور کرده این روایت همون روایتیه که ابو خدیجه دیروز داشت، داره شیئا من قضایانا، گوش میکنید، اون روایت در آقا پدر ما رو این در آورد این چیز. الان من راحت به شما دارم میگم، چون این اشتباه رو خیلی ها کردن، حالا من دیگه اسم نبرم. ببینید این آقای ابو خدیجی که الان خوندیم روایت شو، یه روایتی اینجوری داره: محمد ابن علی ابن حسین. کیه محمد ابن علی ابن حسین؟ شیخ صدوق دیگه. شیخ صدوق اسمش محمده، باباش علی، بابای باباش حسین، محمد ابن علی ابن حسین. به اسناده ان احمد ابن عائض ان ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال. بعد میگه قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق. اونجا داشت که امام منو فرستادن به طرف اصحاب، درسته؟ اینجا داره که امام به من فرمودن ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا یا شیئا من قضائنا. اونجا داشت قد عرفت چی؟ حلالنا و حرامنا. اینجا داره که شیئا من قضایانا. بعد داره که فجعلوه بینکم فعنی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الی. این روایت آقای اون شیخور در صفحه 13-14 آورده تو باب یک صفات قاضی. اون روایت رو تو باب 11 صفحه 139 آورده. درسته هر دوش از کیه؟ از ابو خدیجه. اما دو تا روایته، یکیش به درد اون قائلانه به اشتراط میخوره، یکیش به درد قائلانه به عدم اشتراط میخوره. الان شما نگاه کنید تنقیه آقای خویی رو، اصلا این دو تا روایت به هم خمیر شده، تو کلمات شیخ انصاری به هم خمیر شده، سند اینو با او آوردن، سند اونو با این آوردن، اصلا دو تا روایته. ما هم خودمون یه مدتی آقایون اشتباه میکردیم، اما اوائل کار تو کتاب القضا یه چند روزی من این دوتاری فکر میکردم یکیه، چون آقایون اینجور القا کرده بودن. بعد یه مقدار گذشت، ما هم که میدید که حوصلمون بد نیست، حالا خدا رو شکر تو بحثا چند روز طول بکشه مهم نیست، بعد حس کردم این چه رفتی به هم داره، این با اون فرق داره، سندش فرق میکنه، مفادش فرق میکنه، دلالتش فرق میکنه، حالا نهایتا میرسه به ابو خدیجه. خب برس، مگه ابو خدیجه در عمرش یه روایت داره؟ این دوتا رو ما نباید آقایون به هم قاطی بکنیم. ما تو باب القضا اثر عملی نداشت، گوش میکنید، اما تو اینجا اثر عملی داره. اینجا فرق میذاره بین مجتهد مطلق با مجتهد متجزی. اجمالا آقایان دست منو نگاه کنید، پس ما برای قائلان به اشتراط که بنا شد اکثریت قائل به اشتراط باشن، خود صاحب عروه قائلی که باید مجتهد مطلق باشه، قرار شد این ادله رو داشته باشیم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، حالا میریم اون ور ترازو، دست خارج دیگه، دست خارج همش ترازوه. به نظر شما اگر کسی بخواد قائل به عدم اشتراط باشه، عدم اشتراط چند تا دلیل میتونه بیاره؟ یک کسی بگه به نظر من مجتهد متجزی چه اشکال داره؟ در همون قسمتی که کار کرده معلومه، قسمتی که کار نکرده که نمیخوایم بگیم، که معلومه قسمتی که کار کرده مرجع باشه. خب اگه بنده خدای اومد عمرشو گذاشت روی مثلا فقه سیاست، دید اونور کم کار کردن، اصلا یه موضوع خاص فقه بانک، امروز هم که هی داریم فقه چی، حالا ما اینو قبول داریم، ما اینو موجب تمسخر نمیدونیم، فقه بانک مثلا، فقه ابزارهای مالی، این از همش بهتر، خیلی بانک هم میگیرش دیدی. فقه اقتصاد که دیگه خیلی کلان میشه. آقا اگر ما عمرش گذاشت رو این و واقعا هم کار کرد، سراغ صوم و صلات و اعتکاف و طهارت هم نرفت، اصلا فرض کنید قدرت استنباط اونجاها نداره، اما تو اینا که میرسه واقعا قدرت استنباط داره. چون دو رقم بود متجزی، قدرت نداره یا کار نکرده. حالا اینا بحثی بعدمونه. اگر بخوام بگیم شرط نیست که تو همه ابواب مجتهد باشه، مجتهد مطلق، من دوستان به ذهنم فشار آوردم و مجموعاً 3 تا دلیل. البته من امروز حرف اصلیمو نمیزنم، اما حرف اصلی ما تو مرحله تحقیقه. خب که مثلا فرض کنید از فردا شروع میشه، ولی حالا رو روال مشهور، اولین دلیل به نظر شما خوبه بگیم بنای عقلا یا نه؟ دیگه پیاز داغش هم با خودتون. یعنی عقلا وقتی یه نفر رو در یه بخشی عالم ببینن، نه تنها میگن مراجعه بهش اشکال نداره، بلکه میگن حتما بگید آقا مراجعه کن. شما اینجا دوستان از متجزی، از عدم جواز میخوایم برسیم به وجوب، بعضی رسیدن به وجوب، گفتن اگر متجزی اعلم باشه اصلا واجبه، کی گفته جایزه؟ بنای عقلا. خب یک، دو من نوشتم اقتضای عقل و اعتبارات عقلا، این غیر از بنای عقلا هستا، ولو ممکنه منشأ بنای عقلا همین باشه. یعنی ببینید عقل ما میگه وقتی نظر مجتهد طریقیت داره و در متجزی شما طریقیت رو میبینی همون مقدار که در مطلق میبینی، خب چرا نشه از متجزی تقلید کرد؟ فضلا این فرقش با قبلی چی شد؟ اولی تمسک میکرد به سیره، درسته؟ سیره، اما این کار به سیره نداره، میگه من کار ندارم عقلا چه کار میکنن، عقلا، ولو من معتقدم منشأ عقلا همین عقله، ولی خودشو مستقلا نگاه کنید. یکی از چیزایی که فضلا خیلی باید حواستون باشه، گسست بنای عقلا از ادراک عقله. بنای عقلا، سیر عقلا، میدونید که از آراء محموده است، از به اصطلاح تعدیبات صلاحیه است در منطق میگن، ولذا باید عقلا امضا کنن، پشتوانه از عقلا داشته باشه. اما ادراک عقل دنبال پشتوانه عقلایی نیست، کاری به آراء محمودم نداره. خیلی بحث مهمی است در فلسفه فقه، بحثاً جنسش بیشتر منطقیه. اگر حوصله کنید این مناظرات ما رو با آقای سروش گوش کنید، حالا اولیشو که اومد بیرون، دومیش هم احتمالاً تا شب بیاد، 3 تا جلسه 2 ساعت است، اگر حوصله کنید گوش کنید خود این نکاتش معلوم میشه که عقل جدا از بنای عقلاست. و بعضی از بزرگان ما که حالا اسم میبرم اینا رو از هم جدا نکردن، به هم خلط کردن، در حالی که گسستش لازمه. حالا بنای عقلا، 1 اقتضای عقل، 2 3 چی میتونه باشه؟ میخوام 3 همون روایت ابو خدیجه دیگه، سالم ابن مکرم، سالم بن مکرم، همون که میگه شیئا من قضا انا، شیئا من قضا یا نا، نسخه بدلش بود دیگه. کسی رو انتخاب کنید که یه بخشی رو میدونه. خب حالا صبر کنید، داریم دلیل میاریم بعد باید مدیریت کنیم. چی؟
فعلا ادله کفایت رو میگید، شاید بعدا به لزومش برسید.
بله، اعم از، یعنی اصل عدم اشتراط. حالا عدم اشتراط میشه لازم یا میشه جائز، خدا خیرتون بده، همینه دیگه. الان ما میخوایم عدم اشتراط رو بگیم، الان فقط داریم دلیل میشمانیم. ببینید ذهنتون رو مدیریت کنید، این درس رو میاد، من خیلی سعی میکنم ذهن مدیریت بشه، شما باید عادت کنید مثل ما دیگه، مدیریت ذهن. ما الان داریم ادله رو میگیم، اما حالا این ادله اشکالاتش چیه چی نیست، مثل اون ادله قبلی میگه، اونا اشکالات رو گفتیم همه رو، اونا هنوز مانده. دیروزم بهتون گفتم کسی که میخواد بگه عدم اشتراط باید دو کار بکنه، یکی ادلهش رو بیاره، یکی ادله اشتراط رو چیکار کنه جواب بده. اصلش هم همینطوره ها، اگر کسی میخواد قائل به اشتراط بشه اولا باید دلیل بیاره برای خودش، بعدم چیکار کنه ادله عدم اشتراط رو جواب بده. همیشه اصطلاح اینه دیگه، معلومه دیگه، بلدید. اینم آقا ادله عدم اشتراط. من چهارمی هم پیدا نکردم واقعش که براتون بیارم. حالا هر کسی ممکنه اصل، نمیدونم، بگه اصل عدم اشتراط شارع مطلقو قرار نداده، این غلطه. اصل عدم اشتراط ازش کفایت تجزی در نمیاد. وقت نگید چرا شما این اصل رو نیاوردی، از اصل عدم اشتراط که شارع قرار نداده که تجزی در نمیاد، اینم معلومه. خب آقایون، حالا ما تو همین لاین دوم، تو همین قائلان به عدم اشتراط وایسیم، اینا باید ادله اشتراط رو جواب بدن. اولین دلیلی که داشتیم چی بود تو اشتراط؟ انسداد بود، درسته؟ خب ببینید انسداد نمیتونه دلیل باشه در جایی که ما برای مسئله دلیل دیگری داریم. به زمان در برگه نوشتم از انسداد ما محصلی نداریم که ثابت کند باید مرجع تقلید مجتهد مطلق باشه. خب اینو بذارید کنار، اما دلیلی که از قرآن آورده شد دیروز برای اشتراط چی بود؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا، یادتونه؟ فسألوا اهل الذکر. علما دست منو نگاه کنید، واقعا از این آیه در میاد که باید مجتهد مطلق باشه. اولا این آیه مربوط به تقلید نیست که، این آیه میگه مسائلی که بلد نیستید بپرسید، بپرسید و تعبد پیدا کنید به حرف جواب دهنده، اگه این باشه میشه تقلید. یا نه میگه بپرسید، روشن بشید، کارتون رو انجام بدید، سوالاتتون از کارشناس بپرسید، بحث تعبد نیست. این اشکال آقای خویی هم داشتن، درسته؟ اصلا یه چیز دیگه من به تو میگم، درس امروز کی گفته متجزی اهل ذکر نیست؟ فسألوا اهل ذکر، اهل ذکر به متجزی نمیگن. اگر یه کسی سوال ارث داره، من میخوام شما قضاوت کنید، سوال ارث داره، یه آقایی هم هست تو باب ارث کار کرده، مقاله داره، نوشته داره، کتاب داره، کنفرانس داده، واقعا کار اجتهادی کرده، ما بریم سوال ارثمون از این آقا بکنیم، میگن شما از اهل ذکر سوال نکردی؟ بله، اگر من سوال طلاق از این آقا بکنم که بلد نیست، سوال از اهل ذکر نیست، اما اگر تو رشته خودش سوال کنم اهل ذکر نیست؟ واقعا آقا این استدلال اینقدر ضعیفه که ای کاش آقای خویی نیاورده بودن که ما مجبور نشیم معطلش بشیم. اصلا بالاتر آقای خویی آخه داشتن که قدر متیقن از اهل ذکر مجتهد مطلقه، برعکس اگر متجزی اعلم باشه قدر متیقن همون متجزیه. کی گفته قدر متیقن از اهل ذکر مجتهد مطلقه؟ پس ببینید ما این آیه رو میبوسیم، رو چشم میذاریم، اینم دلیل دوم اشتراط. دلیل سوم چی بوده؟ کمی سرعت بریم، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. روایت احتجاج بود دیگه، روایت احتجاج. من کان من الفقها ها سائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا مخالفن لهوا. خب اولا این روایت میدونید که محل اشکال سندش. حالا سند رو قبول کنیم، دلالت این روایت برای چندمین بار من دارم میگم آقایونا، این روایت بی خود بی جهت به عنوان روایت وجوب تقلید مطرح شده. درسته در روایت فلل عوام ان یقلدو هست، اما این اون تقلید اصطلاحی تعبدی در احکام شرعی نیست، ولذا امام میگن فلل عوام، نمی فرماین فعلل عوام. ببینید شما باید دقت داشته باشید تو عبارات، حدیث رو کامل نگاه کنید. حدیث آقا راجع به اینه که پیروان یهود رفتن دنبال علمایشون، راوی سوال میکنه، پرسشگر از امام سوال میکنه که خب مردم رفتن دنبال علمایشون، یهود نصارا بد کاری کردن، چرا خداوند ملامت میکنه؟ امام میفرماین که علمای اونا علمای سو بودن، رشوه میگرفتن، فاسق بودن، فاجر بودن، حتی بعضا فسقشون عیان بود، ولذا خدا ملامت میکنه یهود و نصارا رو که چرا دنبال اینا راه افتادید. بعد راوی میگه خب ما چه کار کنیم؟ امام میگن که اگر یه فقیهی، فقیه هم نه یعنی فقیه احکام اون زمان، یعنی عالم، یه عالمی پیدا کردید، سائنن لنفسه، اهل هوا نبود، چی نبود، شما میتونید دنبال او برید. فلل عوامه ان یقلدو، نه این که وظیفتون هست در احکام تقلید کنید و بر شماست که از اینا تقلید کنید. خب این حد اقلشی که باید علا بیاد نه لام. نمیخوام بگم تقلید درست نیست، اما هر چیزی از هر حدیثی در نمیاد. انشاءالله برگه رو با دقت شب مطالعه میکنید، مطلب رو میگیرید. و اما میریم سراغ چی؟ دیگه چی بود؟ مقبوله ابن حنزله بود که میگفت باید کل احکام رو بلد باشه و یکم روایت همون ابوالجهم یا هارون ابن جهم، قد عرف احکامنا حلالنا و حرامنا، اینو چیکارش بکنیم؟ اینو مثل آقای حکیم میدونی چی گفتن؟ البته آقای حکیم روایت هارون که نداره مثل آقای خویی، و شاید ایشون هم فکر میکرده این روایت یک روایته، گوش میکنید، اما روایت ابن حنزله رو داره. میگه روایت ابن حنزله به پای روایت ابو خدیجه، این داره شیئاً من قضائنا، اون داره احکامنا. به علاوه مگر مراد از احکامنا یعنی جمیع الاحکام، یعنی مجتهد مطلق؟ اصلا مگه ما مجتهد مطلق اون زمان داشتیم؟ حالا من نمیخوام بگم الانش هم، ولی همونجا معظم احکام رو بلد بودن. و قطعا امام صادق نمیخوان تو مقبوله بگن برید سراغ کسی که همه احکام ما رو میدونه. سوال شما از ارث، اون باید احکام دماء سلاسران بدونه. امام اینو میخوان بگن، واقعا اینه. سوال شما از طلاق، اون باید احکام صلات مسافرم بدونه. خب چه ربطی داره؟ مگر خود مقبوله دلالت بر همه میکنه، بر اجتهاد مطلق میکنه؟ اگر اینطور دقت کنید، اون روایت هارون جحمم که داشت عرف حلالنا و حرامنا، اونم منظور همه حلال همه حرام نیست. لذا اینم به هم میریزه. فقط میمونه چی؟ میمونه چی؟ اصل. اگر شک کنیم خب اگر از ادله عدم اشتراط گفتیم شک هم نمی کنیم، ما ادله عدم اشتراط رو میگیریم، یه لعنت بر شیطان هم میگیم که شک نکنیم، تمام دیگه شک هم که نمی کنیم. انصافا آقایون ادله اشتراط ولو متعدد بود، ولو قوی می نمود، اما معلوم شد که جواب داره. علل حساب به نظر شما چی باید بگیم؟ امروز خیلی دست رو پرچونش کردیم، دوچانش کردیم، سنگین شد. علل حساب تمایل به چیه؟ عدم اشتراط. لذا آقای حکیم، آقای خویی، اینا که بحث جانانه اینجا کردن تمایل دارن، آقای خویی تمایل دارن، آقای حکیم، آقای خویی که فتوام دارن به عدم اشتراط. حتی یه نکات ریزی هست فردا عرض میکنم. میدونی فردا چیکار باید بکنید؟ امشب خیلی زیاد شد ولی عرض کردم این دو صفحه رو سعی کردم همش رو بگم، بخونید با دقت، اما بیشتر امشب فکر کنید یه 20 دقیقه ای که به نظر شما در مسئله چجور باید مدیریت کنید. اصلا این کاری که آقایون کردن، چه اشتراطی ها چه غیر اشتراطی ها، کارشون درست بود یا از نظر منهجی اشکال داره؟ فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.